بسم الله الرحمن الرحیم. لنا حق فإن اعتناه و الا رکبنا اعجاز الابل و ان طال السرا. اعجاز الابل، پشت شتر سوار شدن، ردیف دوم در واقع، مثلا موتور که سوار میشن، دو چرخ که سوار میشن، دو ترک، ترک پشت سری داره و ترک جلو. ترک پشت سر ردیف بعدی تو شتر برای کسانی بوده که از حیث اجتماعی در رتبه پایینی بودن، مثلا شخصیت ها، آدم هایی که صاحب مقامی بودن، یا خود صاحب شتر که جای خوب سوار میشده همون ردیف اول میشسته و ردیف دوم برای مثلا پرسونی که برای خدمتکار، برای غلام یا بچه هایی که همراهشون بودن، و این مثلا ردیف دوم بوده. سرا یعنی شب روی. به طور طبیعی مسافرت ها در سابق روز انجام می شده، یعنی صبح زود بلند می شدن و می رفتن تا شب به منزل بعدی می رسیدن، منزل هایی که وسط راه بوده و تو اونجا محلی برای سکونت بوده و استراحت و آب و احیانا غذای حیواناتی که همراهشون بودن. این یک روز راه بوده، مرسوم بوده که روز راه می رفتن و شب مجبور، شب به طور طبیعی با وسایل سابق امکان مسافرت نبوده. شب روی کنایه از فردی که در شرایط راحتی نیست و مجبور زندگی کنه، حرکت کنه یا برای یه چیزی تلاش بکنه در یه شرایطی که مثل سیر در شبه، سیر در تاریکی و سختی و سرما و بدون دیدن، بدون امکانات. خب اون موقع امکانات نبوده، حتی چراغی که میخواد روشن کنه توی راه، برای مثل الان که نورهای جلوی ماشین هستش و چراغ راه رو روشن میکنه، اون موقعی که همچین امکاناتی نبوده و امکاناتی که برای روشن کردن بوده خیلی در شب جواب نمیداده و اگر کسی شب روی میکرده مجبور در تاریکی راه بره و کنایه از سختی راه و مشکلات و فشارهایی که جامعه به انسان میاره و مشکلاتی که فرد گریبانگیرش میشه. بعد حضرت میفرماد که لنا حقون فین اعتینا، ما یه حقی داریم، حقی که برای رسیدن به این حق ممکنه که تلاش بکنن، ممکنه که تلاششون نتیجه بده یا اینکه نتیجه نده. یا اینکه مثل بعضی از شرایطی که ائمه اطهار از جمله امیرالمؤمنین در اون شرایط بوده، ببینن که تلاش در جهت رسیدن به اون وضعیتی که باید، تلاش به نفع اسلام انجام نتیجه نمیده و ضرر داره، و به خاطر اینکه ضربه نخوره هدفشون، مجبورن که به اون بی‌توجهی بکنن و حرفشون نزن، سکوت بکنن. مثل کسی که تقیه میکنه، به خاطر این که اگه تقیه نکنه و حرف حق رو بزنه به نفع حق نمیشه و عملا حق دچار مشکلات بیشتری میشه. حالا در هر شرایطی یه موقعی حضرت موفق میشه که به حقش برسه، اگر رسید که هیچ، اما اگر نرسید، حالا این نتیجهش چیه؟ نتیجهش چیه که رکبنا اعجاز الابل، در این که در ردیف پشت سوار میشیم. شارحینش البته معانی واحدی نگفتن، یکی از معانی که ذکر شده به این معنا گرفتن که اگر حق ما داده نشه ما پشت شتر سوار میشیم، یعنی دنبال فرد سوار میشیم و میریم دنبالش و پیگیری میکنیم تا به نتیجه برسیم. حتی بعضی از شاعران خوب نحو برابر احتمالی که در اینجا دادن اینه، که منظور حضرت اینه که اگر حق و ندن ما پیگیری میکنیم. این معنا خیلی نمیتونه معنای درستی باشه، به خاطر اینکه حضرت در مقابل مخالفین خودش حق حرفش رو بیان میکرده و ائمه اطهار اینطوری بودن که حق خودشون رو بیان میکردن، اما اگر در مقابلشون جامعه به اندازه کافی توجه به اونها نداشتن، اینطوری نبوده که با فشار و زور حکومت رو بر اونها استوار بکنن و حکومت رو بر جامعه تحمیل بکنن. تو روایت داره که مثل الامام مثل الکعبه یؤتا ولا یأتی. مثل امام مثل کعبه است. کعبه دیگران اگر بهش اقبال کردن رفتن و توجه کردن و برای حج رفتن، خب حجشون انجام میدن، اما اگر اینطوری نشد کعبه سراغ اونا نمیره. چون که اینه که ائمه اطهار قیام نمی کنن تنها به دلیل مخالفین سیاسی یا حکومت نبوده، اگر مردم جامعه به اندازه کافی درک و توجهی داشتن و به حضرات توجه می کردن، امکان احقاق حق اونها فراهم می شده و حکومت جائر زمان نمی تونست جلوی حضرات رو بگیره. حتی در زمان خلافت امیرالمؤمنین دیگه در واقع امکان خلافت حضرت بیان میشه، حضرت ابا میکنه از اینکه خلافت رو بپذیره. در کلمات حضرت هست که من هجوم آوردم تا جایی که ترسیدم که حسنین زیر دست و پا له بشن. چرا حضرت نمیپذیرفته؟ چون شاید یکی از دلایلش هم بوده که این عاقبت اون حکومت و اون مردم رو پیش بینی میکرده، مردمی که بعداً حضرت توی نهج البلاغه این همه شماتتشون میکنه به شکل‌های مختلف، یا اشباه الرجال فلا رجال، ای مرد نماهای نامرد، همش در واقع حسن الجهاد بهش میگه که چرا جهاد نمی‌کنید، چرا با کمک نمی‌کنید. حضرت میفرماید که زمستون دعوت به جهادتون کردم، گفتید هوا سرد بعدن بریم، تابستون گفتید هوا گرم بذارید سرد شه. اصل مشکلات اشراف امت و بزرگان و ائمه اطهار این نبوده که صرفاً یک حکومتی که حکومت جائره جلوی اونها بایسته، بلکه حضرات می‌فرمودن که امالکم اعمالکم، اینهایی که بر شما حکومت می‌کنن ثمره عمل خودتون هستن. اینطوری نیست که مردم خوبی باشید و با حکومت‌های بد. اگر مردمی شایسته باشن حتما زمینه حکومت خوب هم براشون فراهم میشه، و اگر مشکلی هست مشکل از اساس از بنیان جامعه است. و تو جاهای دیگه هم توی روایات هست که به حضرات رجوع میکنن که مثلا چرا قیام نمیکنید، بعد حضرت میفرماید که ما مثلا افراد نداریم. بعد اون کسی که آماده مثلا راوی از خراسان آماده از راه دور، یه تمام شمشیرهای خراسان در اختیار شماست، حضرت شرایطی نقل میکنه بیان میکنه، میگه از این آدمهایی که این شرایط رو داشتن چند تا پیدا میشه؟ اون راوی میگه که 5 تا پیدا نمیشه، 2 تا پیدا نمیشه، هیچ کی پیدا نمیشه. در واقع صرف تصدی حکومت که هدفی نبوده برای ائمه، اونا به حکومت نیازی نداشتن. زمانی میتونستن در واقع اون اهدافشون رو جامعه عمل بپوشونن که مردم هم همراه بوده باشن و بتونن در واقع حضرات اعمال اونها رو اصلاح کنن و جامعه رو اصلاح کنن. و همین دلیلی که غیبت انجام میشه. چرا امام معصوم برای چی غیبت کنه؟ اون که از دیوار مسئولیت نمیخواد در بره، به خاطر اینکه اگر میمود مثل ائمه دیگه، اونها هم یا کشته میشدن یا مسموم میشدن یا ذلیل میشدن یا در زندان بودن. بنابراین مجبوره که غیبت بکنه حضرت تا ما سالهای سال در خودمون بلولیم و ظرفیت عقلی و درک پیدا بکنیم و جهان آماده بشه برای ظهور. مهم این آمادگیه. اونایی که عبایی ندارن، همونطور که امام حسین عبایی کشته شدن نداشته، بقیه هم نداشتن، اما اگر قیام میکرده چی میشونه نتیجه؟ یا نتیجه که امام حسین رسید میرسید، یا مثل امام حسن مجبور میشد که صلح بکنه، یا مثل امام علی حکومتی دست میگرفت و حکومت ادامه پیدا نمیکرد و اون همه مشکلات پیدا میکرد، یا به شکل دیگه. بنابراین رسیدن ائمه اطهار به حق خودشون، حق شخصی که اونجا مطرح نیست، اون که اهمیتی نداره، و حکومت هم مطرح نیست، اینه که ما حکومت داشته باشیم. خب حالا حکومت داریم، آیا با این حکومت آیا پیشرفت کردیم؟ آیا نتایج بهتری گرفتیم؟ آیا مردم با فرهنگتر شدن، دیندارتر شدن، روش کردن؟ یا نه هیچ فرقی هم نکردن، بدتر هم شدن حتی. بنابراین حق ائمه اطهار زمانی ادا میشه که مردم همراه با اینها باشن و ظرفیت عقلی پیدا بکنن که حضرات بتونن اونها رو راهبری بکنن به سمت چی؟ به سمت حق و حقیقت. و این زمانی رخ میده که همونطوری که مردم به کعبه مراجعه میکنن، به امام هم مراجعه کنن. حالا اگر این مردم اهلیت نداشته باشن، مراجعه یعنی اهلیت پیدا کردن دیگه، مراجعه ظاهری اینه که دورش بگردن یا هی امام امام بکنن، حسین حسین کنن، علی علی بکنن، این که مراجعه به امام نیست. مراجعه به امام یعنی که اهلیت پیدا کنن، تناسب پیدا کنن با امام، و امام بتونه اونها رو راهبری بکنه به سمت صلاح. و اگر اینها مراجعه کردن به حضرت، مراجعه وجودی، مراجعه درونی، مراجعه خصلتی در مسیر زندگیشون، خب به صلاحیت میرسن. اما اگر اینطوری نشد، امام که به اونها مراجعه نمی کنه، چون فایده نداره بیاد بگه که به زور یا با اصرار یا با تبلیغات یا با پوستر زدن یا با بنر زدن یا با زور مثلا رادیو تلویزیون بیاد بگه که شما ها بیایید و مثلا من در واقع هدایتتون کنم، فایده نداره. اما این مثل الامام مثل الکعبه یعطا ولا یعطی، مردم هم که مردم هستن که باید به امام مراجعه کنن، نه که امام به اونها مراجعه کنه. امام عبایی نداره که در جهت اونها هر کاری لازمه انجام بدن. امام طبیب و دوارون به طبه، مثل پزشکی که اسباب طبابتش همراهشه و اگر مریض ببینه که امکان معالجه‌ای هست خودش به اون مراجعه میکنه. دوارون به طبه، با طبش، با دستگاه پزشکیش میگرده مریضی پیدا کنه که بتونه کمکش کنه. اما وقتی که خود مریض نمیخواد، چه فایده داره؟ طبیب عشق مسیحا دم است، چو دردی در تو نیست کرا درمان کنند؟ وقتی که تو نمیخوای، امام چیکار میتونه بکنه؟ بنابراین امام باید موقعی که بهش مراجعه میکنن میتونه کار کنه، هرچند که خودش آماده است. اما وقتی که ما آمادگی نداشته باشیم فایده نداره. حالا اگر حضرات به حق به خودشون رسیدن، اینجا صرف این که صرف امیرالمؤمنین ملاک نیست. اولا حضرت میفرمان لنا ما، که یعنی ائمه اطهار اهل بیت، بلکه هر کسی که از اینها رنگ و بوی داره، بلکه هر کسی که از حقیقت یک جلوه‌ای داره، کسی که به شأنیت برتری رو داره، کسی که به اصطلاح بالاتر هستش، کسی که شرافت حق داره نه شرافت ظاهری، این کسی که شرافت ظاهری داره یا اون حقش رو جامعه میده. اما اگر نداد، اینطوری نیستش که این بر زندگی عادیشو بکنه. جامعه به طور طبیعی شرایطی قرار میگیره که این از اون رتبه‌ای که بوده به شدت پایین تر میاد. یعنی یه آدمی رو در نظر بگیرید که صلاحیت داره که مردم بهش مراجعه بکنن و این میتونه مردم رو هدایت بکنه، میتونه زندگی دنیایی اونها، زندگی آخرتی اونها رو نجات بده و همه عوامل و ابعاد مادی و معنوی مردم رو اصلاح بکنه. حالا اگر مردم مراجعه نکردن، اینطوری نیستش که این بتونه راحت بره خونه بشینه و زندگی عادیش رو انجام بده. به دلیل صلاحیتی که داره، مثل یه خار چشمی تو چشم کسانی است که جای اون آمدن و مردم با اونها دارن زندگیشو میگذرونن. چرا؟ چون که کسایی که جامعه رو دارن اداره میکنن و کسایی که تو جامعه مطرحن یا اونایی که شهرت دارن یا اونایی که این جایگاهو دارن، پیوسته این فرد رو به عنوان یه رقیب، به عنوان یه آدمی که وجود اونها علامتی و بنری و پرچمی است برای ناحق بودن اینها، همونطور که ائمه اطهار اینطوری بودن. ائمه اطهار اگر تو خونه خودشون هم میشستن، باز هم خلفای زمان از اینا میترسیدن. اینطور نبود که اونا صرفا بخوان فرض بفرمایید که لشکرکشی کنن، دم و دستگاه و تشکیلات چیز بکنن و اونا از ترس این چنین کاری بترسن. رقبای خلفا اگر آدم های عادی بودن و کاری نمی کردن، حرکتی نمی کردن، لشکرکشی نمی کردن، به صورت سری و زیرزمینی توطئه‌ای نمی کردن، خلفا از اونها ترسی نداشتن. چون که وقتی که اون کاری نکنه، یه دونه مثلا فرض بفرمایید که بنی العباس که قبل از اینکه خلافت رو به دست بگیرن آدم های عادی بودن بعضیشون، خب اینا که بودن تو خونهاشون میشستن، خلفای بنی امیه هم از اونا ترسی نداشتن، چون میدونستن که اینا کاری نمیخوان بکنن. اما امام اینطوری نیست. امام وجودش مثل دلیلی است بر علیه خلفای زمان. چرا؟ چون که همینطوری که در واقع نشسته، مثل یک خورشیدی نور میتابه و حقایقی رو برای اذهان جامعه و مردم جامعه روشن میکنه که اون حقایق بر علیه خلفای زمانه. مثل اون قصیده فرزدق که خلیفه زمان اگه اشتباه نکنم هشام آمد در واقع در کعبه و شروع کرد به طواف. خب شروع بود، جمعیت زیادی بود، با سختی و با خستگی بسیار طواف رو انجام داد. بعد آمدن نشست، خلیفه بود، یه گوشه‌ای در یه بلندی برش جایگاهی آماده کرد، اونجا نشست که استراحت کنه. در همین موقع امام معصوم اون هم آمد برای طواف. خب امام معصوم مثل خورشیدی بود که نور میداد و همه احترام میکردن. توی صفحه‌هایی که مردم در حال طواف بودن احترام ویژه‌ای کردن، رفت حجرالاسود رو لمس کنه، براش راه باز کردن و همینطور. یکی از اطرافیان هشام پرسید این کیه، تعجب کرد که چجوری به خلیفه احترام میکنن و اون رو احترام نمیکنن و به اون احترام میکنن، نمیشناخت. از خلیفه پرسید این کیه، خلیفه هم برای این که جایگاهش لطمه نخوره گفت نمیشناسمش. بعد فرزدق که شاعری بود و در رکاب خلیفه بود اما آدم با معرفتی بود، قصیده بلندی داره که در مدح حضرت، اینی که تو میگی نمیشناسی، میدونی این چیه، بطحا میشناسن، مکه میشناسه، مدینه میشناسه، اینها چه کسانی هستن، و قصیده عجیبیه که بعد هم فرزدق زندانش کردن و چیدن و چیزهایی که تو تاریخ ذکر کرده. خود وجود حضرت مثل استخوانی تو گلوی کسی است که به ناحق جای حضرت قرار گرفته، ولو اینکه هیچ کاری نکن، ولو اینکه مثلا امام عسکری حتی در حس باشه. امام عسکری در حس بود دیگه، توی این که میگن عسکری، چون در معسکر سامرا بود و یعنی در یک منطقه نظامی حضرت رو حس کرده بودن که ارتباطش با شیعیان قطع بشه. اما آخرش هم غیر از این که خلیفه اون رو به شهادت برسونه راه دیگه ای نداشت. این شرایط، شرایط چیه؟ شرایط یک فردی است که فقط هم امام نیست، هر کسی که شرافت ذاتی داشته باشه و رنگ و بویی از امام معصوم داشته باشه، حقش اینه که در جایگاهی قرار بگیره و دیگران از اون استفاده بکنن، استفاده فکری بکنن، استفاده روحی بکنن. این جایگاه رو اگر دیگران، مردم، بحث حکومت نیست، بیشتر این مردم هستن که همونطوری که عرض کردم اموالکم اعمالکم، مردم هستن که چنین نتیجه‌ای رو میدن در جامعه. حکومت برآمده از این جامعه است، از مردمه. و اگر مردم با توجهی که به امام معصوم یا هر کسی که تالی تل به امام معصومه میکنن، اگر توجه درستی کردن، اون فرد در جای اون امام یا فردی که تالی تل به اونه در جایگاه ویژه خودش قرار میگیره. اما اگر قرار نگرفت، نمیتونه عادی زندگی عادیشو بکنه، در حالت فشار قرار میگیره، مثل کسی که در سختیه. و این تال از سرا، اگر چه زمان طولانی مثل اهل بیت که فقط زمان خودشون حدود 250 سال در چنین شرایطی بودن، در این سختی باشه یا تا قیام حضرت این شبروی و این سختی و این فشار ادامه پیدا بکنه و وسط انگار که نداره. و سلام.